خب بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از سلام حضور همه دوستان در فضای حقیقی و مجازی و آرزوی صحت و سلامت بحث رو شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. خب همونطور که مستحضر هستید در فصل دوم از فصول مسلک اول در ابتدای کتاب شریف اسفار هستیم. در این فصل فرمودن که فی ان مفهوم الوجود مشترکون محمول علی ما تحته حملت تشکیک لا حملت تواتو، که دو تا بحث عمده رو در این فصل دارن مطرح میکنن. یک بحث مربوط به مبادی تصوری و دیگری هم مربوط به بحث‌های عرض کنم که احکام هستی هستش. آیا وجود مشترک لفظی است؟ آیا مفهوم وجود مشترک لفظی است یا مشترک معنوی است؟ و از این دو حال هم که بیرون نیست، یا لفظ در معنای مشترک و جامعی استعمال می شود و وضع می شود، یا نه برای یک معنای جامعی نیست، برای یک معنای خاصی است، که اگر برای معنای خاصی باشد و در این حال همون لفظ در معنای دیگری به کار برود می شود مشترک لفظی، مثل لفظ اسد، ببخشید مثل لفظ شیر، که هم برای حیوان مفترس به کار می رود، هم برای عرض کنم که مایه‌ای که از گاو و گوسفند گرفته می شود و هم برای ابزار دیگری که ازش استفاده می شود. یک لفظ است اما دارای معانی متعدد. اما اگر یک لفظ فقط برای یک معنای جامع به کار برود و اون معنای جامع افراد فراوانی داشته باشد، اونو میگن مشترک معنوی. آیا مفهوم وجود از قبیل اول است؟ یعنی در هر معنای، در هر موردی که به کار می رود به همون معنای اون شیء در حقیقت استعمال می شود، یا نه برای یک معنای جامعی وضع شده است؟ در مسئله همونطور که ملاحظه فرمودید سه قول وجود دارد. قول اول قول به اشتراک لفظی وجود است که در هر موردی که استعمال می شود به عین اون مورد است و طبعا اشتراک لفظی خواهد بود. وقتی بگیم از شجر و موجودون، این موجودونی که در بار شجر هم می شود در حقیقت به عین معنای شجر هست. و اگر بگیم الحجر و موجودون، این کلمه موجود به عین معنای حجر هست. خب در این صورت مشخص است که یک لفظ است و این یک لفظ مشترک است در معانی مختلف و عرض کنم که می شود مشترک لفظی. یا اینکه نه، این لفظ برای یک معنای جامعی وضع شده است که این معنای جامع افرادی تحت شمول اون هستند که می شود اشتراک معنوی، مثل مفهوم نور، که این مفهوم نور یعنی حقیقت است که ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره، و این حقیقت در حقیقت این معنای جامع و مفهوم جامع برای این حقیقت وضع می شود و این حقیقت البته دارای افراد مختلفی است. نور شدید، نور قوی، نور ضعیف، همه به همه اینها از مصادیق اون مفهوم جامع النور هستند. مفهوم وجود هم از این سنخ دوم است که یک مفهوم جامعی است و شامل همه مواردی است که این مفهوم بر اونها صادق است. اینا رو ملاحظه فرمودید، یک تبیین اجمالی داشتیم که در حقیقت چهار دلیل هم حالا بر اساس عباراتی که جناب شیخ جناب صدر متعلین داشتن تفکیک کردیم و مشخص شد که جناب صدر متعلین با برای این معنا که وجود مشترک معنوی هست چهار دلیل اقامه کردن. مقام ثانی این بحث این است که خب حالا اگر مشخص شد که مفهوم وجود مشترک معنوی هست، آیا یکسان بر افرادش هم می شود، بر مصادیقش هم می شود، یا به نحو غیر تواتی و غیر یکسان هم می شود؟ آیا همانند لفظ انسان است که انسان یک مفهوم جامعی است و مشترک است و همه افراد انسان تحت پوشش این مفهوم هستند و این مفهوم هم بر همه افراد انسان صادق است؟ زیدون انسانون، بکرون انسانون، عمرون انسانون، ولی نحوه صدق این مفهوم انسان بر افرادش علا نحوه تواتو و یکسان هستش. با همون درجه که این انسان بر زید حمل می شود، با همون درجه، با همون رتبه بر عمر، بر بکر، بر خالد هم حمل می شود، که اینو میگن حمل تواتو. یا نه، این مفهوم وقتی بر افرادش حمل می شود یکسان هم نمی شود. وقتی گفته می شود که نور شمس موجود است، این موجودانی که بر نور شمس اطلاق می شود، این موجودان به اعتبار مصداقش شدت دارد و علا نحو شدت و ضعف حمل می شود. شمع هم نورش موجود است، شمس هم نورش موجود است، اما وقتی اطلاق می شود این الموجود یا موجودان بر نور شمس و بر نور شمع، یکسان هم نمی شود. وقتی گفته می شود نور شمس موجود است، یعنی این نور شدید است. وقتی گفته می شود نور شمع موجود است، یعنی این نور ضعیف هستش. اینو میگن علا نحو تشکیک، که حالا انشاءالله باید راجع به تشکیک نظر داده بشه. این مقام ثانی مترتب است بر مقام اول که وجود مشترک معنوی است. بعد از اینکه مشخص شد وجود مشترک معنوی هست، بعد سوال میشه که آیا این موجود، این مفهوم وجود نسبت به افرادش یکسان حمل میشود یا علا نحو تشکیک حمل میشود، که این مقام ثانی بحث. اما ما همچنان در مقام اول هستیم و اشتراک معنوی وجود رو اثبات کردیم بر اساس براهینی که وجود داشت، اما راجع به اشتراک لفظی وجود سخن نگفتیم. الان به دو منظور این بحث اشتراک لفظی وجود رو میخوایم مطرح بکنیم، گرچه در متن اسفار اینجا نیامده، ولی در اشاراتی که حضرت استاد دارن این رو مطرح فرمودن. ما به دو نیت این رو میخوایم بخونیم. یک، این که ببینیم دلیل مخالفین چیه. هیچ وقت ما نمیتوانیم یه بحثی رو تمام بگذاریم و تمام بدانیم مگر اینکه حتما دلیل مخالفینشون رو ببینیم، اونها رو بتونیم نفی بکنیم، هم شنیدن دلیل مخالف هم رد دلیل مخالف برای اینجا ضرورت داره، چون ممکنه یه برهانی از یه طرف تام باشه اما طرف دیگر یه اعتراضیهی بزنه، یک در عرض این دلیل یه دلیل ذکر بکنه که اونم به نوبه خودش میتونه حجت باشه. بنابراین بایستی که ادله مخالفین رو هم بشنویم. نکته دوم این است که در مقام رد و دفع از این، عرض کنم که نظریه اشتراک لفظی وجود در باب مشترک معنوی وجود نظرمون تقویت میشه. ما وقتی رد کنیم که وجود مشترک لفظی نیست، پس مشترک معنوی است. همونطور که اگر رد کردیم که مشترک معنوی نیست، یعنی مشترک لفظی است. بنابراین به این دو جهت این اشاراتی که حاج آقا در این رابطه دارند رو میخوایم بخونیم و تقویت میکنیم بحثی رو که دقیقت داشتیم. این در ادله در این کتاب نیومده. جناب سلام متعلین دلیل مشترک لفظی رو ذکر نفرمودند، اما در سایر کتاب ها هست که ما اگر انشالله اینجا ملاحظه بکنیم در این ببینیم، وقتی مراجعه کردیم این در تحقیق به سایر آثار دیگر ببینیم که اونجا مطرح هست و داریم جواب میگیم. خب بر اساس این تحلیلی که عرض شد در صفحه 268 این کتاب اشاره پنجم حضرت استاد نظر قائلین به اشتراک لفظی رو دارن مطرح میکنن و دو تا دلیل عمده‌ای که قائلین به اشتراک لفظی ذکر کردن رو دارن میارن. ما اول این اشتراک دلیل ها رو میبینیم، بعد جواب اینها رو هم ملاحظه میفرمایید. دلیل اولشون این استش که به صورت قیاس استثنایی مطرح شده است و این استش که اگر وجود بخواهد مشترک معنوی باشد یلزم که مصادیق یکسان باشند، یعنی یلزم تماثل مصادیق و تالی باطل فالمقدم و مثله. این شکل برهانی است که قائلین به اشتراک لفظی، که البته این اثبات اشتراک لفظی نیست، رفع اشتراک معنوی وجوده، با رفع اشتراک معنوی وجود میخوان اثبات کنن اشتراک لفظی وجود رو. خب این دلیل چجوری تلقی میشه، چجوری خونده میشه؟ ما یه خانش درستی از این دلیل بکنیم. میگن که اگر مفهوم وجود را ما مشترک معنوی بدانیم، یعنی چی؟ یعنی یک معنا بیشتر نداریم، درست؟ یک معناست مشترک معنوی، یعنی یک معناست دیگه. خب لازمش چیه؟ لازمش این است که وقتی شما مفهوم وجود را بر شجر و مفهوم وجود را بر حجر و مفهوم وجود را بر سما و مفهوم وجود را بر عرض حمل کردید، چون یک معنا بر اینها صادق است، پس معلومه که اینا یک چیز هستن، یک حقیقت هستن، تماثل پیدا میکند. شما وقتی میگید که از شجر و موجودون، الحجر و موجودون، الارض و موجودون، از سماع و موجودون و موجودون هم به یک معناست، پس یعنی اینا یک حقیقت هم دیگه با هم تماثل دارن، که در حالی که اینا تماثل ندارن، در حالی که اینا از یکدیگر ممتاز هستن، پس استعمال مفهوم وجود به نحو اشتراک معنوی میشه باطل. این استدلال است که این آیه فرموده. اما آیا این استدلال تامه؟ جوابی که از آقا در اینجا میدن این استش که این تلازم مقدم و تالی شکل نگرفته است. شما گفتید چی؟ گفتید اگر مفهوم وجود مشترک معنوی باشد یلزم تماثل موجودات و تالی باطل و المقدم و مثل. ما نفی میکنیم بیان این تلازم را، دلیلی نداریم، تلازمی وجود نداره که اگر لفظ وجود علا نحو الاشتراک المعنوی بخواد حمل بشه الا ولابد این اشیا تماثل پیدا میکنن. نه، این علا نحو تشکیک حمل میشود، مفهوم وجود علا نحو تشکیک حمل میشود، لذا افرادش با هم تماثلی ندارن. وقتی گفتیم که نور خورشید موجود است و نورش هم موجود است، بر هر دوی اینها موجودون اطلاق کردیم، ولی وقتی میگیم نور شمس موجود است ناظر به نور شدیدیم و نور شمع وجود دارد ناظر به نور ضعیف هستیم، پس این مفهوم علی نحو تواتو اگر بخواد هم بشود حق با شماست، ولی اگر این مفهوم علا نحو تشکیک بخواد حمل بشود، نه، این تلازم بین مقدم و تالی وجود ندارد. اجازه بدید اینها رو هم از روی خود متن از استاد هم بخوانیم تا ذهنیت بهتری پیدا بکنیم. صفحه 268 ملاحظه بفرمایید. پنجم، قائلین به اشتراک لفظی وجود برای مدعای خود براهینی رو اقامه کردند. از جمله آن براهین این است که اگر وجود مشترک معنوی باشد تماثل مصادیق آن لازم می آید. چطور؟ زیرا در مشترک معنوی یک معنا به نحو یکسان بر مصادیق خود حمل می شود و حالان که وجودات دارای اختلافات کثیری می باشند، مانند آن که برخی از آنها واجب و برخی دیگر یا بعضی دیگر ممکن هستند. خب این اصل استدلال که قائلین به اشتراک لفظی وجود دارن اقامه میکنن. البته عرض کردیم که اینها دلیلی بر جهت اثباتی ندارن، فعلا این در این دلیل ذکر نشده، بلکه در سلب میکنن، میگن که وجود اگر بخواد مشترک معنوی باشه چه این محظور محالی داره، پس بنابراین مشترک معنوی نیست، چون مشترک معنوی نیست پس مشترک لفظیه. جوابی که به اینا میدن میگن که این تلازم مقدم و تالی تام نیست. این که شما فرمودید اگر وجود به نحو مشترک معنوی بخواهد بر مصادیقش حمل بشود، لازم میآید که مصادیق با هم مماثل باشند، تماثل مصادیق پیش بیاید، هم چیزی وجود نداره. نه، لفظ مفهوم وجود حمل میشه، اما علی نحو تشکیک حمل میشه. وقتی علی نحو تشکیک حمل شد، دیگه این مصادیق با هم مماثل نیستند. جواب ملاحظه فرمایید، اشکالی که بر این برهان وارد می شود این است که تلازم مقدم و تالی در قیاس فوق ممنوع است. یعنی چی؟ به این معنا که اگرچه وجود مشترک معنوی است، لکن لازمه آن تماثل افراد نمی باشد، زیرا ممکن است افراد مختلفی در یک مفهوم که خارج از حقیقت آنها می باشد اشتراک داشته باشند. مفهومی که خارج از ذات مصادیق خود است، وقتی مشترک بین واجب و ممکن باشد، نه نقصی را برای واجب و نه کمالی را برای ممکن ثابت میکند. خب، بنابراین اون چیزی که باعث میشود تماثل در مصادیق باشه این است که اینها در حقیقتشون یکسان باشند. حقیقت واجب با حقیقت ممکن در اصل این حقیقت به لحاظ مرتبه واجبی و مرتبه امکانی تفاوت دارند. اگر اینها در این مرتبه واجبی و مرتبه امکانی تماثل داشتند، خب حق با شما بود. اون شدتی که در نور شمس هست با اون ضعفی که در نور شمع وجود داره، این دوتا اجازه تماثل نمیده. درسته که مفهوم وجود یکسان به معنای اینکه مفهوم وجود است حمل میشود، اما در مقام صدق، دقت کنید، در مقام صدق اون وقتی که مفهوم وجود داره حمل میشه، این مفهوم با اون وقتی که مفهوم وجود داره بر نور شمس حمل میشه، با اون وقتی که این مفهوم وجود بر نور شمع داره هم میشه، در مقام صدق مختلف است. مصداقاً که مختلفن، صدقاً هم مختلفن. اینو توضیح بیان میفرمان که شما حتما ملاحظه فرمودید. یعنی چی؟ مصداقاً متفاوتن، صدقاً هم متفاوتن. این یعنی چی؟ مصداقاً متفاوتن برای اینکه شمع با شمس فرق میکنن، مصداق اون با این مصداق فرق میکنه، اون دارای نور شدید است، این دارای نور ضعیف است، این شدت مال خودشه، این ضعف هم مال خودشه. اما صدقن یعنی چی؟ صدقن یعنی همون زمانی که این مفهوم داره صدق پیدا میکنه بر شمس، غیر از اون زمانی است که این مفهوم مشترک معنوی داره صدق پیدا میکنه بر شمس. چرا؟ چون این به لحاظ مصداق داره هم میشه، علی نحو تشکیک دیگه. اگر علی نحو تواتر بود، وقتی مثلا انسان داره حمل میشه بر زید، درسته که اینا مصداقن زید و عمرو و بکر مختلفن، اما صدقن یکسانه. یعنی انسان صدقن به همون صورتی که بر زید حمل میشود، همین انسان به همین صورت بر عمرو حمل میشود، بر بکر حمل میشود. پس از نظر مصداق گرچه متفاوتن، اما از نظر صدق یکسان هستن. اینو میگن تواتر. ولی در مقام تشکیک یه مفهومی داریم، گرچه مصادیق مختلفن، اما هم مصادیق مختلفن هم حیثیت صدق مختلفن، چون تشکیک دیگه. در تشکیک ما اینو داریم دیگه که به یک مفهوم علی نحو الاختلاف و علی نحو المراتب بر موجود هم بر مصادیقش هم میشه. وقتی میگیم که نور شمس موجود است، همون زمانی که میخوایم بگیم موجود است، چون ناظر به مصداق هستیم یک جور صدق میکند. و وقتی این موجودون رو بر نور شمع داریم صدق میکنیم، اطلاق میکنیم به گونه دیگر. پس این دقت بله؟ نه در سیسه صدق مختصر بود. بله بله. بله. بله بله. و خیلی تفاوت داره. همین دیگه تشکیک، یعنی همین تشکیک، یعنی این هستش که ببین ما یه مفهوم داریم. بله بله دیگه، همین تقویم یعنی شدیدتر هم دیگه. خب تشکیک اصلا موجود میفهمم، ولی اونو قوی میفهمم، اونو ضعیف میفهمم. راضی فهمید؟ اصلا تشکیک با تواتر فرقش در چیه؟ اینا که مصداقشون هر دو چون متکثرن، واجب ممکن، خب اینا که مصداقن متکثرن. این مفهوم هم که به اصطلاح یک لفظ هست، یک مفهوم درسته داریم حمل میکنیم دیگه، موجودونه دیگه. تواتر با الان انسان رو که ما حمل میکنیم بر زید و عمرو و بکر، مگر تفاوت دارن؟ خیلی خوب، اینو میگن تواتر. چرا؟ چون یکسان، دقت بفهمید، یکسان حمل میشود، یکسان حمل میشود، یعنی حیثیت صدق واحد است. در مورد تشکیک این حیثیت صدق متفاوت است، و الا مصداق که متعددن، مصادیقی که متعددن، نور شمس است و نور شمس، یا واجب است و ممکن. اونچه که باعث می شود چنین اختلافی رو نشون بدهد و بگیم که علا نحوه تشکیک لا علا نحوه تواتر صدق می کنن، همین حیثیت صدق است. همین حمله که جناب علی می فرمایید، حمله یکسان نیست. اگه حمله یکسان بشه که میشه تواتر. درسته، این میشه تواتر. آره، ملاک تواتر چی بود؟ نه تا هم. خب پس چه فرق است بین تواتر و تشکیک؟ با. نه میزان صدق بفرمایید یعنی چی؟ انسان خیلی خوب احسن. خب حالا
اما اینجا هم میزان صدقش برای در میزان صدق وجود بر واجب با میزان صدق وجود بر ممکن هم بشه میزان،
یعنی یکسانه؟ خب احسنت. خیلی خوب، پس شما دقیقا تشکیک رو تعبیر میزان میباید، اب نداره. ببینید هر دو از این که این لفظ مفهوم وجود بر واجب و ممکن حمل می شود، در اصل حمل مفهوم وجود حرفی نداریم، ولی اون چیزی که در حقیقت تفاوت ایجاد میکنه نحوه اطلاق است، که حیثیت صدق است، که این حیثیت صدق متفاوت است، یا به تعبیر جناب علی میزانش متفاوته. یعنی میزان مفهومی که بر واجب در اطلاق میشه، این میزان به جهت شدت وجودی شده قوی، شده واجب، و اون دیگه ضعف شده ضعیف. پس ما مصداق متعدد داریم، هم در تواتر و هم در تشکیک. اما اون تفاوتی که بارز می شود و تفکیک و تواتر را از تشکیک جدا می کند این است که تواتر یکسان صادق است، یعنی وقتی ما حمل می کنیم انسان رو بر زید و بکر و عمرو و خالد یکسان حمل می شود، ولی وقتی در تشکیک حمل میکنیم علا نحو الاختلاف و مراتب حمل میشود. خب ببینید، ما خواستم همین فرمایش حاج آقا اینجا بخونیم. همین در ادامه همین است، مفهومی که خارج از ذات همین صفحه 268، مفهومی که خارج از ذات مصادیق خود است، این یعنی چی؟ یعنی اون برخلاف اون چی که در مشترک لفظی میگن، مشترک لفظی میگن این مفهوم عین مصداق خودش، اما ما میگیم نه، این مفهوم وجود غیر از غیر از اون ماهیت مصداقشه. مفهومی که خارج از ذات مصادیق خود است وقتی مشترک بین واجب و ممکن باشد، نه نقصی رو برای واجب و نه کمالی رو برای ممکن ثابت میکند. چرا؟ زیرا مصادیق آن مفهوم واحد در مقام صدق، ببخشید در مقام مصداق، ها بلکه در مقام صدق نیز تماثل ندارند. در مقام صدق تماثل ندارن یعنی چی؟ یعنی علا نحو تشکیک بر اونها حمل می شود، نه علا نحو تواتر. یعنی نه واجب که مصداق کریمه لیس کمثله شیء هست دارای مثل است، و نه صدق مفهوم وجود بر او مماثل و همانند صدق مفهوم وجود بر ممکنات است. پس دقت فرمایید، اینجا ما در تشکیک تفاوت در صدق داریم، حیثیت صدق متفاوت است. خاطر شریف آقایون باشه، ما یه مورد دیگر هم مثال بزنیم در باب عرض کنم که اوصاف واجب. ببینید در اوصاف واجب ما چی داریم؟ ما میگیم که واجب هم علیم است، هم قدیر است، هم حی است و هم سازاله. خب این مفاهیم مختلفن، اما مصداق واحد، حیثیت صدق هم واحد. یعنی چی؟ یعنی وقتی گفتیم الله موجودون، الله علیمون، الله قدیرون، یک مصداق داریم و یک حیثیت صدق، تعدد حیثیت نداریم. ولی در باب انسان میگیم چی؟ میگیم مصداق واحد اما تعدد صدق. وقتی گفتیم زیدون عالمون با زیدون عادلان چه فرقی میکنه؟ میگیم هر دو به لحاظ مصداق واحد است، زید است، اما حیثیت صدق برای زید در اون وقتی که میگیم زیدون عالمون یک حیثیتی است، و اون وقتی که زیدون عادلان یک حیثیت دیگه است. حاج آقا تعبیرش اینجوری بود، دست مبارکش اینجوری میکردن که تو همین عالم مفهوم وقتی میخواد در واجب صدق بکند، در همون عالم مفهوم حیثیت صدقشون واحد میشه. یعنی وقتی میگیم که علیمون و قدیران، درسته دو تا لفظ داریم، دو تا مفهوم داریم، اما حیثیت صدق واحد، مصداق واحد. اما در باب انسان چی؟ میگفتن دو تا لفظ داریم، علم و قدرت یا علم و عدل، دو تا لفظ داریم، دو تا مفهوم داریم، یک مصداق داریم، اما دو تا حیثیت صدق داریم. وقت عالم در یه جایی میشینه این مفهوم، و عادل یه جای دیگه میشونه. اما در واجب سبحانه و تعالی چی؟ میگیم حیثیت صدق هم واحد است. همون جایی علم میشینه که قدرت نشسته است، همون جایی قدرت میشه که خب اینا دقیقا نگاه چیه؟ نگاه تحلیلیه به این گونه از مسائل دیگه. در واجب هم مگه ما نمیگیم که الله سبحانه و تعالی علیمون و قدیران؟ در انسان هم میگیم علیمون و قدیران، زیدون عالمون، زیدون قادرون. تفاوت در چیه؟ تفاوت این که مصداق واحد شد، دو تا لفظ، لفظ علم و قدرت، دو تا مفهوم، مفهوم علم و قدرت. تفاوت در چیه؟ تفاوت در حیثیت صدق است. حیثیت صدق در مثل زید میشود تعدد، اما در مثل الله سبحانه و تعالی می شود چی؟ واحد. به همون حیثیتی که عالم است قادر هستش، اینجا هم همینطور هستش. خب این دلیل اولی که قائلین به اشتراک لفظی وجود ذکر کرده بودن. اما دلیل دیگری که برای اشتراک لفظی وجود ذکر کردن این است که باز در مقام سلبن، یعنی میخوام میگن اگر مفهوم وجود مثلا واحد باشه چه محضوری پیش میاد. میگن از خارج عرض کنیم، میفرمایند که اگر بخواهد مفهوم وجود مشترک معنوی باشد، خب این یا باید این مفهوم یا باید اقتضای وجود کند، ببخشید اقتضای وجوب بکند این مفهوم، یا باید بگیم این مفهوم واجب است، یا اقتضای امکان بکند بگیم که وجود ممکن است، یا لا اقتضا باشد نسبت به وجود و به امکان و وجوب. از این سوال بیرون نیست دیگه، یا اقتضای وجوب بکند یا اقتضای امکان داشته باشد یا لا اقتضای نسبت به وجوب امکان، از این سوال بیرون نیست. و تالی به عصرها یا به عصرهی باطل فالمقدم مثلو، برهان اینجوری شکل میگیره. اگر وجود مشترک معنوی باشد و دارای یک معنا باشد، یا بایستی که وجود را مقتضی وجود وجوب باشد، یا مقتضی وجوب امکان باشد، یا مقتضی وجود لا اقتضا باشد. و تالی به عصرها باطل فالمقدم مثلو. خب میگیم که چرا باطل است؟ اول استدلال میکنن که چرا باطل است. خب میگن اگر مفهوم وجود مقتضی وجوب باشد، یعنی هر جا که ما مفهوم وجود رو دیدیم وجوب باید باشه، پس موجود ممکن ما نباید داشته باشه. اگر مفهوم وجود اقتضای وجوب بکند، پس بنابراین هر جا که مفهوم وجود هست بایستی که وجوب باشه، واجب باشه و دیگه ممکن نداره. و تالی باطل فالمقدم. اگر بیایم بگیم که نه آقا، مفهوم وجود اقتضای وجوب نداره بلکه اقتضای امکان داره، خب یعنی چی؟ یعنی هر کجا که این مفهومو به کار بردیم باید ممکن در اونجا باشه، پس لازمه اینه که واجب اصلا موجود نباشه، اینم که خب محاله. خب اگر بگیم این لا اقتضاست، نه اقتضای وجوب دارد و نه اقتضای امکان، پس لازم است که ممتنع باشه که. پس بنابراین مفهوم وجود نه اقتضای وجوب دارد، نه اقتضای امکان دارد و نه لا اقتضاست. اگر بخواهد وجود مشترک معنوی باشد، طبعا این سوال بیشتر نخواهد بود و این سوال هم که محظور داره بحاله، پس بنابراین وجود مشترک معنوی نیست، مشترک لفظی هستش. این استدلال کنا کردن. ملاحظه استدلالش رو ملاحظه فرمایید، چون ما متن نداریم، متن عربی در این رابطه در اسفار نیامده، از اینجا میخونیم. آقایون اینو که ما میخونیم این است که شما به سلامتی به کتابهای دیگر و منابع تحقیقی دیگر انشاءالله مراجعه بفرمایید، کاملا در ذهنتون این مسئله انشاءالله تثبیت خواهد شد. دلیل دیگری که برای اشتراک لفظی وجود ذکر کردن این است که اگر مفهوم وجود واحد باشد از سه حال بیرون نیست: یا مقتضی وجوب می باشد یک، یا مقتضی امکان است دو، یا اینکه اقتضای وجوب و امکان را ندارد. اگر مقتضی وجوب باش بفرم، نه دیگه، اگر مقتضی امکان بود یعنی فقط و فقط ممکن هستش دیگه، واجب نیست. این در حالی که این لا اقتضای از وجوب امکان هستش. خب اگر مقتضی وجوب باشد باید تمامی مصادیق آن واجب باشد، و حالا که چنین نیست، این یک. و اگر مقتضی امکان باشد باید مصداق واجب نداشته باشد، و این نیز به ضرورت برهان باطل است، ما واجب داریم. خب پس وجود از آن جهت که وجود است باید اقتضای امکان و وجوب را نداشته باشد، این سومی میشه. خب این چه اشکال داره؟ این نیز مستلزم آن است که وجود واجب و امکان ممکن به غیر آن مستند باشد، چون لا اقتضاست دیگه. چون مفهوم وجود لا اقتضا شد، پس بنابراین نه واجب است و نه ممکن است، هم باید وجودش رو از غیر بگیرد تا تحقق پیدا بکند. لازمه این است که واجب هم، چون مفهوم وجود که اقتضای وجوب نداشت، وقتی اقتضای وجوب نداشت این مفهوم خنثاست، برای اینکه واجب بشه باید از غیر مدد بگیرد، خب اینم که محال هست. و این نیز مستلزم آن است که وجود واجب و امکان ممکن به غیر آن مستند باشد، در حالی که نه واجب میتواند وجود بالغیر داشته باشد یک، و نه ممکن میتواند امکان خود را از غیر اخذ نماید، که خب این بحث مفصلی دارد. زیرا در این صورت واجب به دلیل نیاز به غیر خود ممکن خواهد بود و ممکن نیز گرچه وجود خود را از غیر اخذ میکند، ولی لیکن در مقام در امکان خود نمیتواند به دیگری محتاج باشد. این بحثی که انشاءالله در بحث مواد ثلاث مطرح است، آیا ممکنه به ذات میتواند از راه غیر امکان خودشو دریافت بکند، یعنی در مقام ذات هیچ نداشته باشد و امکان به ذات را بخواد از غیر داشته باشد، که این رو محال میدونن که انشاءالله. خب این اصل استدلال. پس استدلال ملاحظه فرمودید شد چی شد؟ به صورت قیاس استثنایی این شد که اگر وجود بخواهد مشترک معنوی باشد، لازمش این است که یا وجود مقتضی وجوب باشد، یا وجود مقتضی امکان باشد، یا وجود لا اقتضای نسبت به وجوب امکان باشد. و تالی و اصلهی باطل فالمقدمه مثلو. پس وجود مشترک معنوی نیست. این اصل استدلال. اما اشکالی که دارد این استش که حالا دستود اشکال با آجاها میکنن، اما اونی که بیشتر ما الان در ذهن داریم همون رو پیش ببریم، و اون هستش که اشکال دوم است که دلیل اخص از مدعاست. البته اولی هم بخونیم، بالاخره ذهن دوستان هم مشغوله. اشکال اولی که به این دلیل وارد است این است که این دلیل بر فرض تمامیت اشتراک لفظی وجود را به طور مطلق ثابت نمی کند، بلکه تنها اشتراک لفظی آن را بین واجب و ممکن اثبات می کند. یعنی می شود صدق آن در همه وجودهای امکانی به یک معنا، گرچه صدق آن در واجب و ممکن به دو معنا خواهد بود. خب بسیار خوب، بسیار قبول کردیم. قبول کردیم که بگیم چی؟ بگیم که خیلی خوب، وجود مشترک لفظیه. خب ولی اگه وجود مشترک لفظی شد، مشترک لفظی بین واجب و ممکن است، در واجب که میگیم یک معناست، در همه ممکنات یک معنا میشه. شما چون دقیقت میگید که یا مقتضی واجب است یا مقتضی وجوب است یا مقتضی امکان دیگه، ما میگیم که در واجب مقتضی وجوب است، در ممکن مقتضی امکان استش. لازمش چیه؟ لازمش این است که مشترک لفظی باشه بین واجب و ممکن. یعنی وقتی این لفظ وجود را در واجب به کار میبریم به یک معنا به کار میبریم، وقتی در ممکنات به کار میبریم به یک معنا به کار میبریم. پس مشترک لفظی شد بین واجب و ممکن، در حالی که بحث این است که مشترک لفظی بر اساس اون تحلیل این است که به هر وجود با هر معنایی با هر حقیقتی عین اون حقیقت خواهد بود. بنابراین فرمایش شما اون رو نفی نمی کنه، فقط این اشتراک رو بین واجب و ممکن اثبات میکنه. اشکال اولی که به این دلیل وارد است آن است که این دلیل بر فرض تمامیت اشتراک لفظی وجود را به طور مطلق ثابت نمی کند، بلکه تنها اشتراک لفظی آن را بین واجب و ممکن اثبات می کند. یعنی می شود صدق آن در همه وجودهای امکانی به یک معنا باشد، گرچه صدق آن در واجب و ممکن به دو معنا خواهد. خب این اشکال. اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم این است که دلیل اخص از مدعا است. یعنی چی؟ مدعا اشتراک لفظی وجود است، در حالی که دلیل خصوص تواتر را نفی می کند و نافی تشکیک نمی باشد. خب ما اگر بیان بگیم که آقا این لفظ وجود لا اقتضاست، نه اقتضای وجوب دارد و نه اقتضای امکان دارد، چون شما فهمید که سه تا یا یکی از این سه تا بود باشه، یا مقتضی وجوب باشد، یا مقتضی امکان باشد، یا لا اقتضا باشد. ما میگیم لا اقتضاست. لا اقتضا یعنی چی؟ یعنی نه اقتضای وجوب دارد نه اقتضای امکان دارد. اگر بر واجب حمل بشود معنای وجوب رو با خودش همراه دارد، چون حیثیت صدقش فرق میکنه. و اگر بر ممکن حمل بشود معنای امکانی دارد، چون حیثیت صدق فرق میکند. بنابراین شما دلیلتون اخص از متعاست. اگر ما قائل بشیم که وجود مشترک معنوی است و علا نحو تواتو و یکسان حمل میشود، فرمای شما درست. اما اگر ما بگیم نه، علا نحو تواتو حمله میشه، علا نحو تشکیک هم میشه. خب علا نحو تشکیک هم میشه یعنی چی؟ یعنی نه اقتضای وجوب دارد که محظور اول باشه، نه اقتضای امکان دارد که محظور دوم باشه. بگیم لا اقتضاست، نه اقتضای وجوب داره، نه وقتی با واجب بر واجب هم میشود اقتضای وجوب پیدا میکنه، بر ممکن هم میشود اقتضای امکان پیدا میکند. این برای این تشکیک، یعنی حیثیت صدق ما متفاوت هستش و دلیل شما اینو نفی نمیکنه. اشکال دوم این است که دلیل اخص از مدعا، زیرا مدعا اشتراک لفظی وجود است، در حالی که دلیل خصوص تواتع را نفی میکند و نافی تشکیک نمیباشد. محظور مذکور وقتی است که وجود در مورد واجب و ممکن، شما که محظور اگر از حکم یکسان برخورد باشد، برخوردار باشد. ولیکن اگر مفهوم وجود دارای مصادیق مختلفه است و آن مصادیق در هر مورد حکم و اقتضای جدایی را داشته باشد، محظور در پیش نخواهد بود. ببینید توضیح مطلب اینه، برای اینکه شما دیگه خود توضیح بخونیم اینه که می توان صورت اخیر از صورت مذکور را قبول کرد. آقا سه صورت بود دیگه، شما گفتید که مفهوم وجود یا مقتضی وجوب است، بگیم پس ممکن وجود ندارد، یا مقتضی امکان است، بگیم که خب پس واجب وجود ندارد، یا لا اقتضا است نسبت به وجوب امکان. ما میگیم آقا همین سومی. شما اینجوری گفتید دیگه، ما شما بگید و تالی به عصرها باطل، یا به عصره باطل، میگیم نه، تالی به کلش باطل نیست، دو صورتش باطل است. اگر مقتضی وجود باش وجوب باشد باطل است، اگر مقتضی امکان باشد باطل است. اما اگر مقتضی چیزی نباشد، لا اقتضا باشد، میگیم آقا مفهوم وجود لا اقتضاست. اگر بر واجب حمل کردید حیثیت صدقش وجوبی است، اگر بر ممکن حمل کردید حیثیت صدقش امکانی است. بله بله، در تمام مراحل هستش. بله چرا دیگه، این که انتقام این تاکید میکنه. ببینید اصل این مسئله ما مهم میدونیم. میگیم شما میخواد بگی لا اقتضاست، ما میگیم لا اقتضاست. بله لا اقتضاست. این لا اقتضاست یعنی چی؟ یعنی در ممکنات داره اینجوری هم میشه، یعنی علا نحو تواتو، علا نحو تشکیک. در واجب هم همینطور، وقتی میگیم بالقوه بالفعل واحد کثیر حادث قدیم، همه اینا تفاوت داریم دیگه، در اصل در بخاطر تشکیک داریم، مختلف مراتب داریم دیگه. توضیح مطلب این است که می توان صورت اخیر از سه صورت مذکور را قبول کرد که همون لا اقتضاست، و گفت وجود در حد ذات خود نه مقتضی امکان و نه مقتضی وجوب است، زیرا سخن در مصداق و واقعیت وجود نیست، بلکه در مفهوم آن است، و مفهوم وجود از آن جهت که مفهوم است امری انتزاعی می باشد که در حد ذات خود نه مقتضی وجوب و نه مقتضی امکان است. لکن منشأ ها اینجا ببین حیثیت صدق، لکن منشأ انتزاع این مفهوم که مصداق آن است در موجود واجبی مقتضی وجوب یعنی عین وجوب، و در ممکنات مقتضی امکان فقری یعنی عین آن هستش. خب ملاحظه فهمید آقایون، تشکیک آقایون خیلی بار داره ها، فهمش خیلی دشواره ها. همین موارد در حقیقت ذهن ما را در خصوص تشکیک داره تقویت میکنه که اصلا تشکیک یعنی چی، چون شناخت ماهیت تشکیک شناخت دشواری هستش. مثل این که وقتم تمام شده، انشاءالله خدا بخواد بقیه شو در جلسه بعد بخونیم. الحمدلله رب العالمین.